السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرزين، واللأن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً. عن علي بن الحسين عليه السلام قال: أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة. آخرین شب این مجلس نورانی است که به یاد و نام ابا عبدالله علیه السلام و فرزندان و اصحابش در این محضر شریف برگزار میشه. بنابر پاره ای از روایات، شب دوازدهم، شب شهادت چهارمین امام همام ابوالحسن امام علی ابن الحسین علیه السلام است، که البته اگر امشب شب شهادتم نبود جا داشت به اون امام بزرگوار پرداخته شود، چرا که پیام‌آور نهضت کربلا این روزها ایشان و عمه سادات زینب کبرا سلام الله علیهما هستند. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانان عزیز، بدانید در طول تاریخ ظلمی که به امام سجاد علیه السلام شد، گرچه از جنس ظلم مثلا کربلا و شهادت و اینها نبود، در حادثه عاشورا امام به مدینه آمدند، 34 سال بعد زندگی کردند، اما این ظلم کمتر از آن ظلم نبود. ظلمی که تا امروز هم گاهی تو آثار نویسندگان، در آثار اهل قلم ملاحظه میشه، و آن معرفی امام سجاد به عنوان یک امام صامت، ساکت. حالا خیلی قشنگتر خواستن عنوان رو به کار ببرن، گفتن رهبر معنوی جامعه، رهبر علمی جامعه. امام رو از نقش مبارزاتی، از نقش جهاد و اون روحیه ظلم ستیزی کأنه جدا کردند. شما اگر کتاب‌هایی که نوشته شده، حتی همایش‌هایی که برگزار شده ببینید، خود ماها هم کم و بیش باورمون شد وقتی به امام سجاد رسیدیم، اطرح کردیم امامی که به دعا پرداخت، به ثنا پرداخت، به موعظه پرداخت، از مسائل مبارزاتی و جهاد فاصله گرفت. نه، این ظلمه، ظلم بزرگی است. شما ببینید کتاب‌هایی نوشته شده، یکی از اونها رو یکی از فضلای قم که برای یک همایشی نوشت به نام جهاد امام سجاد، این هم عربیش تو بازار، هم ترجمهش، نویسنده در آغاز کتاب فهرستی از نویسندگانی رو میده که اینطوری به امام سجاد نگاه کردن، یعنی امام دعا فقط، امام مسائل فرهنگی فقط. این نویسندگان بعضی شیعان، بعضی اهل سنتن، حتی نویسندگان زیدی مذهب، حتی مستشرقین. بعد شروع میکند به دفاع از اون حیث مبارزاتی و جهاد امام سجاد که من امشب میخوام بهش بپردازم. خواهشم میکنم عرایزم رو با دقت و با نگاه نقد گوش بدید. از رهبر عظیم الشأن انقلاب کتابی چاپ شده به نام حماسه امام سجاد. خب این کتابی که از معظم الله دفتر نشر آثار چاپ کرده، اینم توصیه میکنم جوانها بخونید. ایشان هم همین دغدغه رو تو اون کتاب دارن. بخشی از کتاب فرمایشاتشون مربوط به قبل از انقلاب، سالهای 52 در مباحث مشهد، بخشیش هم مربوط به پس از انقلاب که در یک جلد با ویراستاری خوبی چاپ شده. نام کتاب حماسه امام سجاد و در واقع پاسخی است به همین جریانی که عرض کردم، یعنی کسانی که امام سجاد رو فقط از دریچه علمی و فرهنگی دیدن، نه دریچه مبارزاتی، در صورتی که مبارزه ایشون بسیار گسترده و سخته. حالا عرض خواهم کرد ایشون دو تا دوران داره، دوران اسارت و دوران پس از اسارت. من هر دوشو بحث میکنم. دوران اسارت کوتاهه، اگر امروز اینا یا روز مثلا فرض کنید حالا 11 اسارت آغاز شده باشه، اول سفر رسیده باشن به شام، میشه 20 روز. حالا 10 روزم تو شام بودن، بگید 1 ماه، مجموعه این 20 روز، 1 ماه، 40 روز، حالا هر چقدر تو حساب میکنید. شما اگر سیره امام سجاد رو ببینید، یک شیب تند و یک مبارزه بسیار با صراحت با آفرینندگان حادثه عاشورا داره، هیچ تعارفی هم نداره. وقتی وارد مجلس ابن زیاد میشه، اون نانجیب سوال میکنه اسم این آقا کیه، میگن علی ابن الحسین، و او میگوید علی ابن الحسین رو به من گفتن کربلا بوده، خدا او رو کشته، قتله الله، که بندازه گردن جبر، خودشو براءت بده. آقا بلند شد با صراحت فرمود انتم قتلتمو، کارو گردن جبر و جریانهای اینگونه نیندازید. درست همه کار به اذن خداست، اما خدا خیلی کارها رو مشیت میده، رضایت نمیده. شا اولم یرزه، شما او رو کشتید، قاتل برادرم شمایید. وقتی ابن زیاد این جواب صریح رو دید، گفت این آقا رو هم بکشید. زینب کبرا بلند شد، دست گرفت جلو، اجازه نمیدم. آقا فرمودن عمه جان شما آرام باش، اسکتی، من خودم حرف میزنم. بلند شد فرمود چی داری میگی پسر زیاد؟ اما علمت ان القتل لنا عاده، تو نمیدانی شهادت روش ماست، سبک زندگی ماست، ما با شهادت مأنوسیم. من پسر اون علی هستم که مثل باران، اینو من عرض میکنم، عشق میریخ. خطبه 156 نهج البلاغه است، به پیغمبر اکرم عرض میکنه آقا پس من کی شهید میشم؟ من کی تو این مسیر قرار میگیرم؟ بارها سوال کرد، به گونه ای که دیگه یه وقتی رسول خدا پرسید علی جان شهادت پیش تو چگونه است؟ چقدر صبر بر شهادت داری؟ عرض کرد آقا لیس هازا من مواطن صبر، شهادت جای صبر نیست، صبر تو سختیه، شهادت سخت نیست، ولکن من مواطن البشرا و شکر، شهادت جای بشارت، جای شکر. من پسر اون علی ابن ابی طالبم که فزت و رب الکعبه رو نگفت جز اون جایی که شمشیر خورد. منو تهدید میکنی؟ ان القتل لنا عاده و کرامتنا از شهاده، شهادت کرامت برای ما. و شما این امام سجاد رو میگید غیر مبارزاتی، امام دعا فقط. و ببینید اون برخوردش تو شام، اون خطبه قراء در مقابل یزید، خب شما جو رو ببینید، یه جلسه ای که دور تا دورش کسایی دعوت شدن که با اینها مخالفن، شامیان، شهری که حدود 20 سال امیرالمومنین توش سب شده، ضد علی مردم رو بار آوردن، اونجا بنشیند رو منبر ایها الناس اعطینا ستن و فضلنا بسب، شما ما رو به شما بد معرفی کردن، ما ویژگی هایی داریم، العلم و الحلم و السماحة و الشجاعه و المحبه فی قلوب المؤمنین، ما محبتمون تو دلای مؤمن هاست، ما شخصیت هایی داریم، حمزه از ماست، جعفر از ماست، رسول خدا یکی یکی شمرد و بعد شروع کرد چه تعریفی از امیر المؤمنین، چون شام ضد علی بود، تعریفاش از امیر المؤمنین بیش از بقیه شخصیت هاست. شما با کی در افتادید؟ با کسی که دو هجرت کرد، به دو قبله نماز خواند و شروع کرد. خب این امام رو میشه گفت امام صامت؟ این دوران اسارت. ممکنه یه کسی بگه خب آقا حالا این اولش بوده، تازه پدرشون شهید شده بودن، تو هم یکی دو ماه اول بوده دیگه، مدینه که اینطور نبوده. نه، بیاید مدینه، من در سه بعد مبارزات امام سجاد رو برای شما بگم، مبارزه علمی، اجتماعی و عاطفی. منتها قبل از اون دو تا داستان بگم که خود شما دستتون بیاد قصه چیه. اولا شما میدونید بعد از شهادت ابی عبدالله سال 61 امام شهید شد، بنی امیه جو رعب و وحشت تو مردم ایجاد کردن، کسی جرأت نمیکرده حرف بزنه، بیگناه رو گردن میزدن، مخصوصا در دوران 20 ساله عبدالملک، چون یزید که خیلی نماند، سال 64 به درک واصل شد، مروان چند ماه خلافت کرد، مروان کوتاه بود خلافتش، عبدالملک بوده 20 سال بوده و فرزندانش. خب این دوران، دوران رعب و وحشت، یک دوران انحطاط فرهنگی است. من تو همین محضر شریف اینو بحث کردم یک سال، تکرار نمی کنم و اشاره می کنم که بحث غنا، موسیقی، اختلاط، شما در همین اثر ارزشمندی که بنده با دقت اول آخر تا آخرش رو خوندم از درسهای خارج فقه مقام معظم رهبری چاپ شده، این کتاب غنا و موسیقی، خب حالا تخصصی است، البته به هر حال باید با اون نگاه دیده بشه، ایشان اشاره میکنن خواننده دعوت کردن بخانه، اونقدر جمعیت جمع شد که مجبور شدن برن پشت بام، این خواننده اون جمعیتی که براش آمده بودن پایین جا نشد، خب پشت بام جمعیت زیاد شد، سقف ریخ رو سر این پایینیا و اون خواننده زیر دست و پا از بین رفت، زیر آب از بین رفت. خب این وضعیت فرهنگی جامعه است، مدینه الرسول که صدای قرآن توش میپیچیده، از اون طرف هم انقلاب ها، توابین یک طرف، مختار یک طرف، قیام های مختلف، جلسه قبل اشاره کردم تو بصره شورشی شد که 11,000 نفر کشته شدند، عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث. امام سجاد تو این جو، شما توقع دارید اسلحه دست بگیره آدم را بیاندازه؟ مبارزه امام سجاد مبارزه حکیمانه است، نه مسلحانه. جهاد امام سجاد جهاد مدبرانه است، نه عجولانه. اگه شمشیر دست میگرفت همین تعداد شیعه هم از بین رفته بود، فاتحه مکتب شیعه خوانده شده بود، اما هیچ وقت از مواضعش کوتاه نیامد. و اما اون دوتا داستان، من عربیش هم نوشتم، میخوام وقت نگیرم، خلاصه میکنم. کافی شریف مرحوم کلینی دارد، امام کنیزی داشتن، آزادش کردن، باش ازدواج کرده. خب یه کنیز ساده، اونم امام سجاد، پسر امام حسین، نوه رسول خدا، عبدالملکم دارد لهو عینون بالمدینه، جاسوس تو مدینه داشت، تک تک کارهای امام سجاد رو بهش گزارش میکرد. گفتن آقای همچین کاری کرده، با یه آدم ساده ازدواج کرده. با یه آدمی که به هر حال به نظر اونا شأن امام سجاد نبود. نامه ای نوشت به امام سجاد، آقا چرا این کارو کردید؟ جوابی امام سجاد علیه السلام داد، من یه بخششو خدمتتون میخونم. فرمود قد رفع بالاسلام الخسیسه و تم به نقیسه. این حرفایی که تو میگی اسلام اینا رو باطل کرد، فلانی فقیره، فلانی نداره. رسول خدا دور تا دورش فقرا بودن، سلمان بود، ابوذر بود، مقداد بود، اصحاب صفه بودن. وقتی عده‌ای به ایشون گفتن اینا کیان دورت جمع کردی، آیه نازل شد پیغمبر اینا رو از دست نده، وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم، با همینا نشست و برخاست کن. خب شما اصحاب خاص پیغمبر رو ببینید، خباب ابن عرت یه بچه آهنگره، شاگرد آهنگر بلال حبشی کیه، ابوذر کیه؟ تو چیزایی رو داری، تو ملاکهایی رو داری مطرح میکنی که اسلام فاتحه این ملاکها رو خواند. بعد آقا فرمودن لعم و بدی و سرزنش، سرزنش جاهلیته. آدم فکر جاهلیت داشته باشه، اندیشه جاهلیت داشته باشه. خب نامه رو وقتی آوردن پیش عبدالملک، پسرش سلیمان نشسته بود، گفت بابا جواب تندی به داده علی ابن الحسین، خیلی تنده این جواب، حسابی داره عظمت این خانواده رو به رخ تو میکشه، این حرف بزرگی است. که انه امام با اون کلمه لعم الجاهلیه اشاره داشت به این که شماها اجدادتون کافر بودن، ریشه در دین نداشتن. گفت پسرم یه چیزی بهت بگم، این جمله عبدالملک مروانه، دشمن امام عبدالملک بسیار خبیثه، اینو بدانید. 80,000 انسان به دست او و توسط حجاج به شهادت رسیدن، کمیل کشته، سعید ابن جبیر کشته، قنبر رو گردن زده، بسیار آدم خبیثه است. دیگه خودشون میگن، عمر ابن عبدالعزیز میگه تمام دنیا خبیثاشو جمع کنه بذاره یک کفه ترازو، ما هم حجاجو بذاریم یک طرف، این طرف سنگین‌تر میشه. یعنی اینقدر حجاج خبیث بود، زندان‌ها، جنایات. این جمله رو عبدالملک مروان گفت، گفت پسرم اینا با چیزایی بالا میرن که ما اون چیزا رو حساب نمی کنیم. ببینید، یا بنی ان علی ابن الحسین یرتفع من حیث یتزع الناس، ما فقیرها رو به حساب نمیاریم، اما اینا با احترام و با اهمیت به همینا بالا میرن. امام چجوری بالا رفت؟ کیا شهید دادن؟ کیا تو خیابون انقلاب کرده؟ امام با احترام به کوخنشینان، با احترام به مردم عادی انقلاب کرد و بالا رفت. امام با چی خدا بردش بالا؟ امام رو مثلا شرقی ها حمایت کردن، اروپایی ها حمایت کردن، کشورهای دیگه براش حمایت فرستادن؟ نه، امام با همین مردم کوچه و خیابون رفت بالا. خیلی مهمه آقایان، عزیزان، جوانان، مسئولین محترم، اینها برای شما میمانند. اون مردمی که رأی میدن، اون مردمی که تو صحنه میان، اون مردمی که شهید میدن، برای این مردم باید فکر کرد. این مردم رو باید اقتصادشون رو اصلاح کرد، اجتماعشون رو اصلاح کرد. این مردمن که اگر خطری پیش بیاد جبهه ها رو پر میکنن. خب شما ببینید، البته من نمیخوام بگم هر که پول داره ثروت داره بده ها، نه، سلیمان پیغمبر ثروتمند بوده، متدینم بوده، بسیاری از صاحبان ثروتم در این نظام شهید دادن، خدمت کردن، اصلا پول نباشه نمیشه خیلی کارها رو انجام داد. بحث من جریان طاغوته در مقابل جریان مستضعفین. این امام سجاد امام مبارزه نیست؟ خب با چه جور به اصطلاح ابهتی جواب عبدالملک رو داده؟ این یه قصه. قصه دوم که شاید کمتر شنیده باشید، ایشون رد میشد، دید در خانه یکی از این افراد جبار متکبر، حالا من نمیدونم کارگزار بنی امیه بوده این آقا، مثلا فرماندار بوده، استاندار بوده، نمیدونم کی بوده، نگفتن تو تاریخ، یکی از همین آدمای جبار و ستمگر و بیدینی که حالا قدرتی دست او بود، دید یه آقایی نشسته اونجا. من متن روایت رو عرض کنم، امام سجاد فرمود ما یقعدو که علی باب هذا المطرف الجبار، مشکل چی اومدی در خونه این آدم ستمگر نشستی؟ گفت یبن رسول الله البلا، فقر، گرفتاری، اومدم بلکه این درو باز کن یه چیزی بهم بده. آقا دستشو گرفت فرمود بلند شو به اینا رو ننداز، خودتو کوچک نکن، بیا من نشانت بدم ببرمت الی باب الخیر و الی رب خیر لک من، ببرمت در خونه خدا. آدم پیش خدا باید تضرع کنه، عیبی نداره آدم به مردم رو بندازه، ما همه به هم وابسته ایم. اما این آدم جبار و این آدم ستمگر که تویش رو انداختی صلاحیت اینو نداره. اینو بدونید آقایون، عزت خودتون رو حفظ کنید، کرامت مؤمن باید حفظ بشه. مفضل اومد پیش امام صادق گفت آقا گرفتارم. آقا 400 درهم بهش داد، اشکال نداره پیش امام صادق رو بنداز. بعد صداش زد فرمود یه نصیحتت میکنم، ایاک ان تخبر الناس به جمیع احوالک، سفره دلتو پیش همه مردم وا نکن، سبک میشی، کوچیک میشی، عزتتو حفظ کن. شما زندگی بزرگان ما رو نگاه کنید، مثل شیخ انصاری ها، مثل سید رضی ها، با عزتشون با کرامتشون اینطور تو دلها جا پیدا کردند. گفت آقا کجا میبری منو؟ فرمود بیا. دستشو گرفت آقا آوردش مسجد النبی. فرمود گرفتاری؟ حالا این یه راهکارم میشه برای این عزیزانی که گاهی سوال میکنن ما تو گرفتاری چی بخونیم. فرمود صل رکعتین، دو رکعت نماز بخون، قرآن الاله، مگه قرآن نمیگه استعینوا بالصبر والصلاة؟ بعد خدا رو حمد کن، الحمدلله. بعد بر محمد و آلش درود بفرست. و این ستا رو که میگم بخون، یک آیات آخر سوره حشر که حضرت امام رهبر کبیر انقلاب در نامه باسط احمد آقا که خدا روح ایشون رو هم از این جلسه شاد کنه، یه نامه‌ای داره ایشون، جوونا بخونید، امام به آقازاده شون میگه پسرم سوره حشر رو هر شب بخوان و بخوان، اگر نه 5 تا آیه آخرش تأمل کن درش. این آیات آخر سوره حشر، 2 6 آیه اول سوره حدید، و بعد 2 آیه سوره آل عمران که حالا تو اون نقل امام نفرموده ولی مرحوم مجلسی در پاورقی میگه به نظر میرسه آیه 26 و 27 قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، فرمود 2 رکعت نماز بخون، این 3 بخش آیه را بخون، بعد ثم بعد حاجت تو از خدا بخواه، لا تسأل شيئا الا اعطاك، دیگه از این بالاتر لا تسأل شيئا، چیزی نمیخوای از خدا مگر اینکه خدا به تو اینو میده. البته ما تو بحث دعا بارها گفتیم که دعا یک سری عواملی داره، یه بخشش دست ماست، ما باید انجام بدیم، گاهی ممکنه به نفعمون نباشه، گاهی ممکنه خداوند بهتر از اون رو به ما بده. امیرالمومنین در نامه 31 به امام حسن میفرماید پسرم خدا دعا رو بی اجابت نمیگذاره. حالا به تعبیر بنده تصور نکنیم اجابت همیشه تحقق خواسته ماست، یه وقت شما از خدا دختری میخوای نمیشه، خدا پسر بهت میده، پسری میخوای دختر بهت میده، فرمود گاهی بهتر از اون بهت میده. خدا از این نسل میبینی خدا به پیغمبر پسر نمیده، هرچی هم از دنیا میرن از دنیا میرن، اما فاطمه ای میده با 11 امام، با 11 حجت خدا، با این همه نسل سادات. بعد فرمودن که گاهی خداوند به تو اون حاجتتو نمیده ولی یه شر بزرگتری رو از زندگی دور میکنه. مادرت مریض بود، دعا کردی، از دنیا رفت، هم نشد، شما میخواستی خوب بشه، ولی در کنارش یه شر دیگری رو ازت دور میکنه. چهارم فرمودن گاهی عین حاجتت نمیشه، بهترم نمیشه، او شرم دفع نمیشه، خدا یه ثوابی تو پروندت قرار میده. لذا روایت داریم روز قیامت بعضی وقتی به صحرای محشر میان یه ثوابهایی در پرونده میبینن، میگن خدا این کارو ما انجام ندادیم، چیه؟ خیلی هم بالاست. میفرماین اینا ثواب دعاهای مردوده، شما خیلی دعا کردی برای شفای بچت نشد، ولی خب دعا عبادته، ما این ثواب اون دعاست که بعضیا دارن میگن کاش بقیه دعاهامون هم برمیگشت، چون ثوابش خیلی به دردمون خورد. خب پس این امام که داره یک نفر رو از درب خانه متکبری جدا میکنه، اونطور به عبدالملک نامه می نویشته. اینا در دوران 34 ساله است، دوران میدونیدشون 61 عصر عاشورا به امامت رسیده، 95 هم شهید شده، دوران بسیار حساس تاریخه. بازم توصیه میکنم این کتاب حماسه امام سجاد رو ببینید که چه وقایع و چه اتفاقاتی دست به دست هم داده. اما اون سه مورد، یک مبارزه علمی و فرهنگی. برادران عزیز، خواهران گرامی، صاحبان اندیشه، صاحبان تریبون، عزیزان رسانه، این روایت رو خوب گوش بدید. امام صادق فرمود مردم سه جور خدمت میکنند، سه جور خدمت میکنند. الرجال ثلاثه، رجل به ماله و رجل به جاهه و رجل به لسانه و هو افضل الثلاثه. بعضیا در خدمت دینن با مالشون، خدا خیرشون بده، خدا برکت بهشون بده. شما میدونید تو این کشور بسیاری از این مدارس مال خیرینه، بسیاری از این بیمارستان ها مال خیرینه، بسیاری از کمک هایی که تو امداد و جاهای دیگه میشه مال خیرینه. خدا کمکشون کنه، مال حلال خداوند نصیب کنه، کمک کنن، هیچ عیبی هم نداره. خدا تو قرآن مال رو خیر خوانده، خدا تو قرآن مال رو فضل خوانده. مالی که در خدمت مردم باشه ارزشه. الانم عرض میکنم عزیزانی که از این تریبون صدای بنده رو میشنوید، دولت یه وظیفه ای داره در فقر زدایی، ان شاء الله تلاش میکنن، خدا هم کمک میکنه، ما هم دعاشون میکنیم ان شاء الله به حق زهرا خدا کمکشون کنه، مشکلات کشور رو رفع کنن. اما انفاق به گردن حکومت گذاشته نشده فقط. آقا هر کسی فقرای فامیلش رو کمک کنه، دستگیری کنه، همش انتظار نداشته باشیم از بالا. بالاخره شما تو فامیل هم پولدار دارید هم فقیر. من بارها اینو گفتم، خدا شاهده، یه کسی گفت ما اینو عمل کردیم آقا درست شد. گفتم 10-15% اموال اضافی خونتونو بذارید برای فقرا که همتون هم دارید تو خونه. خب دختر تو فامیله، پسر تو فامیله، مستأجره، اگر هر کسی خیشان خودشو، بابا قرآن کریم میفرماید وقتی عده‌ای از دنیا میرن میگن خدای ما رو برگردون، ما صدقه بدیم، نمیگن نسلی اصلی، میگن ای کاش ما برگردیم صدقه بدیم. این همه ثواب زیر این آسمان، دو چیزه که از اون بالاتر نیست، یکی ایمان به خدا، یکی خدمت به مردم. اینا روایات ماست. از 2000 رکعت نماز مستحبی تو بعضی نقلا دارد بالاتره. خب این انفاق، این صدقه است، این کمک کردن به دیگران. رجلان به مالهی، نباشه نمیشه، خیرین نباشن خیلی اذیت میشن. و خواهشمون هم اینه نترسید، نترسید. پسر امام صادق اومد خدمت آقا، محمد اسمشه، خدمت امام صادق، گفت بابا گرفتارم، به هم ریخته اوزام. آقا فرمود چقدر پول داری؟ گفت 40 دینار. فرمود تصدق، صدقه بده. گفت بابا میگم من گرفتارم، این 40 دینار حداقل تو جیبم باشه. فرمود پسرم لکل شیء مفتاح و مفتاح الرزق الصدقه. من یه وقتی چند شبی رو این موضوع بحث کردم که هر کاری یه مفتاحی داره، یه کلیدی داره، باید اون مفتاح رو پیدا کرد. لکل شیء مفتاح و مفتاح الرزق الصدقه. هر چیزی کلیدی داره، کلید رزق صدقه است. گفت باشه. حالا اینو من میگم با اجازه ایشون، عذر میخوام، شاید ته دلش هم راضی نبود. 40 دینار رو داد و بابا من این پولم گفت داشتیم، گفت برو صدقه بده. چند روز بعد اومد گفت بابا یه کسی 4000 دینار به من رسوند. 4000 دینار. بله، این اعتقاد میخواد. والله ربا جامعه رو زمین میزنه، به خدا نزول خوره، هم خودش زمین میخوره هم مالش از بین میره. ده ها موردش رو بنده حقیر دیدم خودم و دیدید شما ها. خدا میگه، آقا خدا میگه یمحق الله الربا. آقایان اقتصادی از ربا کارتون رو جدا کنید، بیایید تو صدقه، که صدقه 10 برابر، قرض الحسنه 18 برابر. 18 برابر عجیبه، قرض الحسنه بر میگرده ولی 18 برابر. چون نیازمند واقعی میاد. اونهایی که وضعشون خوبه پولها رو مسدود کنید تو مراکز قرض الحسنه وام بدن به مردم، کار جوانا را بیفته. خدا میدانه چقدر اجر داره، ما متوجه نیستیم. رجلون به مالهی، مردم سه دستن، رجلون به جاههی، یه دم اعتبار دارن، یه امضا میکنه کارش را میندازه این بانک. شما رو به خدا از این اعتباره استفاده کنید. خدا رحمت کنه محضر رهبر انقلاب عرض میکنم، مرحوم آیت الله عاشق مرتضای حایری رو، ایشون 64 فوت کرد. ایشون قم که بودن، من پشت سرشون نمازگاهی میرفتم، خیلی مردم مراجعه میکردن میگفتن فلان اداره ما رو اذیت میکنه، قبض آبمون زیاد اومده، قبض برقمون زیاد اومده، فلان جیب. ایشون یه کاغذهای کوچیکی داشت تون تون مینوشت میداد، میگفت برید امضا میکن. یه وقتی یه کسی آمد پیش ایشون گفت آقا اینایی که میدید بعضیا توجه نمیکنن، میندازن یه کناری. آقا فهمیدن که حالا تعبیر ایشونو من عرض نمیکنم، اونا بی توجهی خودشونو میرسونن، خودشونو از ثواب، من کار خودمو انجام میدم. گاهی یه امضا، گاهی شما نمیخواد پول بدی، اعتبار، یه تماس شما زندگی این آقا رو راه میندازه. انجام بدید. رجلن به مالهی و رجلن به جاههی و رجلن به لسانهی. سوم زبان. آقایون کدوماش مهمتره به نظر شما؟ امام سجاد فرمود زبان. خواهرای عزیز ببینید، و هو افضل الثلاثه. میدونید چرا؟ چون اون دوتام با زبون حل میشه. بالاخره شما با خیر باید صحبت کنی، با آدم معتبر باید حرف بزنی. لسان زمینه مال و جهاد رو فراهم میکنه. یک، مبارزه لسانی و علمی امام، صحیفه سجادیه، رساله حقوق، سخنرانی های متعدد، تفسیر قرآن. من چندین مورد از تفسیر انقلابی امام سجاد رو یادداشت کردم. حالا نگه جعل اصطلاح کردی تفسیر انقلابی یعنی چی؟ یعنی تفسیری که امام از توش مبارزه بیرون آورده. یکیشو برای شما میگم. کسی آمد خدمت ایشون گفت آقا تفسیر این آیه چیه؟ و لکم قصاصون و لکم فی القصاص حیاتون. مردم قصاص باعث حیات آی اولو الالباب، آی خردمند. آقا فرمود تفسیرش روشنه، اگر تو جامعه قصاص نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه، اگر کسی کسی رو کشت قصاص میشه و این قصاص موجب حیاته. طرف میترسه، تو جامعه پرهیز میکنه، اگه بازدارندگی نباشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه. بعد آقا فرمود بهت بگم تفسیر اصلیش چیه، خواهش میکنم دقت کنید، بهت بگم اعظم از قتل چیه. اعظم از قتل چیه؟ فرمود این که کسی حرمت پیامبر و آلشو بشکنه، حرف امیر المؤمنین و سیره با اهل بیتو زیر پا بگذاره، این قتل اعظم از قتل نفسه. این امام ببین روی انقلابی رو. و کسی در خونه این تواقیت بره با تاقوت بسازه ما اهل بیتو رها کنه، این قتلون اعظم من هذا القتل، باراتر از قتل نفسه. این مبارزه علمی امام. مبارزه اجتماعی، ملاحظه بفرمایید 400 خانوار رو تو مدینه ایشون، میدونید واقعه حره که تو مدینه اتفاق افتاد سال 63، 2000 آدم کشته شد، فقر عجیب، قحطی شد مدینه، فقرا رو سرپرستی میکرد، بردگان رو میخرید آزاد میکرد، آموزش میداد، نیرو ایجاد میکرد. من بارها گفتم اساتید دانشگاه امام صادق و امام باقر علیهم السلام، اساتیدی که بعداً تونستن مثل ابو حمزه سمالی بیان تدریس کنن، اینا رو امام سجاد تربیت کرده. ابو حمزه سمالی تربیت شده امام سجاده، ابو خالد کابلی تربیت شده امام سجاده. ایشون یک کادر سازی کرد، نیرو سازی کرد. ببینید آقایون، اینو به شما عرض کنم و خواهرام، مبارزه قبلش آگاهی میخواد. اصلا تا آگاهی نباشه، امام از نجف اعلامیه نوشت، سخنرانی کرد، بحث کرد، گفتگو، آگاهی. امام سجاد این آگاهی رو داره به مردم میده تا زمینه مبارزه فراهم بشه. لذا بعدن قیام زید ابن علی ابن الحسین شکل میگیره، قیام پسرش یحیی شکل میگیره. این نقش دوم امام سجاد. و نقش سوم، نقش عاطفی. این دیگه مقدمه روزه من باشه، جمع کردم عرایزم رو. امام سجاد امام صامت نیست، امام ساکت نیست، امام جهاد، امام مبارزه است، امام حاضر در صحنه است، منتها شیوه مبارزاتیش با پدرش فرق میکنه، سبک متفاوته. چی گفته جهاد فقط به شمشیره؟ جهاد به زبانه، جهاد به ماله، جهاد با تربیت شاگردانه، جهاد با دور کردن مردم از حکومت طاغوته و اینا همه تو زندگی امام سجاد بود. اما اون مبارزه عاطفی که خیلی مهمه، آقایان، خواهران، حادثه یک روز در کربلا اتفاق افتاده، ابی عبدالله شهید شده، یاران شهید شده، دشمن به دنبال تحریف این حادثه است. فرصت من گذشت و الا عرض میکردم حتی قتل امام حسین هم منکر شدن. نگاه کنید، شیخ صدوق تو آثارش داره، بعضی ها گفتن، حتی پیش امام رضا این مطرح شد، گفتن امام حسین کشته نشده، به آسمان رفته، مثل حضرت عیسی ابن مریم که به آسمان. گفتن بابا یکی تو قتلگاه بوده، شمسرشو از بدن جدا کرده. گفتن اشتباه کردید، شبیه امام حسین بوده، این حنظلت ابن اسعده. تا اینجا پیش رفتن که بگن ابی عبدالله الی سما رفعه، مثل عیسی ابن مریم به آسمان رفته، هست تو نقلای تاریخ، و بیان بگن دیگری اشتباهن به جای ایشان به شهادت رسیده. خب این جو و امام سجاد باید نگه داره. چجور؟ با مبارزه عاطفی. اولا یک نماد برای کربلا درست کرد، یه نماد، و اون نماد، نماد آتش و آبه، که مردم ببینن این آقا 34 سال هرچی آب میبینه گریه میکنه. قتل ابن رسول الله عطشانا، پدرم رو با لب تشنه کشتم. این نماد بعدن تو شعر شاعران میاد، دعبلم وقتی بیش امام رضا میاد همین رو نماد قرار میده. افاطمه لو خلت الحسین مجدلا و قد مات عطشانا به شط فراتی. این نماد رو خود امام حسین هم علم میکنه، البته خیلی مردم رو دوست داره، نمیگه تشنه شدید یادم کنید، میگه شیعه ها وقتی آب نوشیدید به لا به یاد لبهای تشنه من باشید. این نماد رو زینب کبرا هم تو قتلگاه علم میکنه، به ابل محموم حتی قضا، به ابل عطشان، پدرم به قربان لبهای تشنه ات. نماد آتش و آب تو زندگی امام سجاد که وقتی پدرم دفن میکنه این نماد رو مطرح میکنه، و بعد به هر بهانه‌ای شروع میکنه مصیبت پدرش رو برای مردم بازگویی کردن. سومین مبارزه احیای کربلاست، احیای حادثه عاشوراست. فرزند عباس از در وارد شد، آقای نگاهی کرد، فرمود این آقازاده رو میبینید، این بچه عموجانم عباس، باباش جانش رو فدا کرد، خدا هم به او مقامی داد روز قیامت که شهدا به او قبطه بخورن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله. آقایون، خواهرا، مصیبت این روزاست، عمه سادات در حال اسارت، امام سجاد سوار بر شتر با دست و زنجیر و غل، بچه های ابی عبدالله از این منزل به اون منزل، مصیبت اینجاست، جلو چشم رباب سر ابی عبدالله رو میذارن، جلو چشم زینب چوب خیزران میذارن. از کجا امسال آدم روزه بخونه؟ از کجا؟ کدوم قسمت؟ اصل روزه این روزهاست، این روزهاست که دختر کوچولو سراغ سر بابا رو میگیره، این شبهاست که رباب سراغ علی اصغر رو میگیره. آی خانوما، آی آقایون، آی غیرتمندای جلسه، زینب کجا و مجلس یزید و ابن زیاد؟ دختر علی کجا و همراهی شمر با او؟ دختر علی کجا و بزم شراب؟ یا الله، ای دختر علیه که وقتی کنار قبر پیغمبر میاد نورها رو کم میکنن، نامحرم حجم بدنش رو نبینه، حالا کار به دو جایی رسیده، باید بیاد تو مجلس دشمن. خیلی مصیبت سنگین. از کدام مصیبت ها بگیم؟ از کوفه بگیم؟ از سر بالای نیزه بگم که زینب رو کرد گفت برادر، برادر حرف بزن، نه با من، با این دختر کوچولو حرف بزن، یا اخی فاطمه الصغیره تکلم ها،
یه دو جمله با او سخن بگو، میترسم جان بده.
مصیبت خیلی گسترده است، اما اجازه بدید من برم سراغ دفن ابا عبدالله.
او لحظاتی که امام سجاد اومد این بدن رو به خاک بسپره، فردا بوده نمیدانم،
بنی اسد آمدن، امام هشتم فرمود، چون روایت فرمود جدم علی ابن الحسین به معجزه از کوفه آمد کربلا و بدن پدر رو به خاک سپرد. چه بدنی؟
سر در بدن نیست، بدن قابل حمل نیست، هر طرف بدن رو میگیره یه طرف رو زمین میمانه. کربلا رفته ها، اربعینی ها، امشب اربعین رو بگیرید ها، جوازش رو بگیرید.
چقدر قتلگاه تا زری امام حسین فاصله است، همین یه مقدار نشد بدن رو بیاری، لذا میان بوریا گذاشتند.
بدن رو آورد کنار قبر، رفت داخل قبر، سری در بدن نیست تا به رو به قبله کنه. بدن قطعه قطعه از اربن ارباز، سه چهار تا جمله گفت روزه من باشه، گفت بابا اما حزنی فسرمدو، اندو هم دیگه تمام شدنی نیست، بابا هیچ شبی برای من دیگه سحر نداره، اما لیلی یا اما لیل فمسهدو. گفت و گفت، ناله زد،
اما یه مصیبت رو برجسته کرد، گفت بابا همه یه مصیبتات یادم بره،
یادم نمیره، تو رو بالا به تشنه کشدن، قتلوک و من شرب الماء من اوک.
میدونید چه کرد میان قبر؟ اینم ثوابش به شهدا، مخصوصا شهدای بی سر. میدونید چه کرد؟ خم شد، لبها رو گذاشت به گلوی پرخون بابا،
و زخده علا فمه الشریف علا نهره الشریف، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.